ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 8 اسفند 1400. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، به ویژه به ادامه تهاجم روسیه به اوکراین میپردازیم. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. به گزارش اسوشیتد پرس، به نقل از یک مقام محلی، گذشته از هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات سوخت، درگیری‌های خیابانی بامداد یک شنبه در خارکوف آغاز شد. نیروهای روسی از روز شنبه حملات خود به دومین شهر بزرگ اوکراین را شدت دادند و نیروهای مقاومت اوکراینی نیز به شدت از شهر دفاع می‌کنند. این شهر در 40 کیلومتری مرز روسیه قرار دارد. پیشتر دفتر رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود که نیروهای روسیه یک خط لوله گاز را در خارکوف، دومین شهر بزرگ این کشور، منفجر کردند. به گفته یه سرویس ویژه حفاظت از محیط زیست، این انفجار شبیه ابر قارچ مانند است که میتواند باعث فاجعه زیست محیطی شود و به ساکنان توصیه کرد پنجره های خود را با پارچه مرطوب بپوشانند. به گزارش اسوشیتد پرس، نیروهای اوکراینی در برابر پیشروی ارتش روسیه به سمت پایتخت به شدت مقاومت می‌کنند. در نخستین ساعات بامداد یک شنبه انفجارهای مهیبی در جنوب کیف رخ داد. در همین حال دولت اوکراین با هدف حفظ جان غیر نظامیان به مدت 39 ساعت تا بامداد دوشنبه مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. به گفته مقامات اوکراینی، روسیه مدعی است فقط اهداف نظامی را هدف قرار می‌دهد، اما پل‌ها، مدارس و محله‌های مسکونی مورد اصابت قرار گرفتند. وزیر بهداشت اوکراین روز شنبه گفت در جریان حمله روسیه به اوکراین 198 نفر از جمله 3 کودک کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. اوکسانا مارکاروا، سفیر اوکراین در ایالات متحده، نیز گفت اوکراین در حال جمع‌آوری شواهدی از بمباران مناطق مسکونی و بیمارستان هاست تا به عنوان جنایات علیه بشریت به دادگاه لاهه ارائه شود. سازمان ملل متحد شنبه شب شمار قربانیان غیر نظامی از آغاز حمله روسیه به اوکراین را دست کم 240 نفر اعلام کرد که 64 تن از آنها در حین نبردها کشته شدند. به گفته این نهاد، شمار تلفات غیر نظامی به مراتب بیشتر است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد شمار قربانیان تا اواخر شنبه را از طریق دفتر حقوق بشر این نهاد، که روش‌های دقیق راستی آزمایی از تلفات ناشی از جنگ در اختیار دارد، مخابره کرد. این دفتر با تهیه نقشه‌ای از وضعیت‌های بشردوستانه در شمال، شرق و جنوب اوکراین افزود آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی صدها هزار نفر را از دسترسی به برق یا آب محروم کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش روز جمعه خود شمار اولیه تلفات غیر نظامی را 25 کشته و 102 زخمی اعلام کرده بود. در بحبوحه ادامه حملات روسیه به اوکراین، ایالات متحده، بریتانیا، اروپا و کانادا روز شنبه در قطع دسترسی روسیه به سیستم پرداخت بین‌المللی سویفت به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو اقدام کردند. سویفت اصلی ترین شبکه پرداخت بین‌المللی است و به گفته مایکل فار، مدیر عامل و بنیانگذار فار و میلر در واشنگتن، این اقدام توانایی روسیه در معاملات سراسر جهان را کاهش می‌دهد و شبکه مالی آنها را در اکثر کشورها مختل می‌کند. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه اواندا در نیویورک، نیز می‌گوید این امر مانند آنچه برای ایران اتفاق افتاد، تأثیر فلج کننده‌ای بر اقتصاد روسیه خواهد داشت. به گفته او، این اقدام به احتمال زیاد شوک بزرگی به بازارهای مالی جهانی وارد می‌کند. و کاخ ریاست جمهوری الیزه در بیانیه اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با همتای بلاروس خود تصمیم روسیه مبنی بر اجازه گسترش سلاح اتمی در خاک بلاروس را محکوم کرد. بر پایه این بیانیه امانوئل مکرون به الکساندر لوکاشنکو گفته است حس برادری بین مردم بلاروس و اوکراین ایجاب می‌کند که بلاروس به عنوان مجری و شریک جرم روسیه در جنگ علیه اوکراین رفتار نکند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. سربازان روس وارد دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. انفجارهای مهیب در حومه پایتخت اوکراین و اخراج روسیه از شبکه مالی جهانی. به آخرین تحولات اوکراین می‌پردازیم. آلمان و 8 کشور اروپایی و استرالیا از ارسال سلاح به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه خبر دادند. با یک کارشناس مسائل نظامی سرنوشت این جنگ رو بررسی میکنیم. و نماینده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام بار دیگر به وین باز میگردد. به سرنوشت برجام و ارتباط آن با تهاجم به خاک اوکراین هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. روسیه فرمان حمله همه جانبه به اوکراین را صادر کرده است. نیروهای روسیه وارد خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند و حومه کیف پایتخت اوکراین هم شاهد انفجارهای عظیمی بوده است. همکارم بابک غفوری آذر که تحولات مربوط به اوکراین را دنبال کرده اینجا در استودیو است. بابک، آخرین خبرها چه است؟
خب ابتدا از خود اوکراین شروع کنیم. تحولاتی که در داخل اوکراین از نظر پیشروی‌های نظامی روسیه داره رخ میده. الان می‌دونیم که عمده تمرکز درگیری‌ها در چند شهر هست. یکی خود کیف به عنوان پایتخت که از در واقع دو روز پیش نوعی محاصره قرار گرفته شهر و درگیری‌ها عموماً در حاشیه شهر تلاش‌هایی رو دارن می‌کنن نیروی زمینی ارتش روسیه که بتونه وارد شهر بشه. تا کنون می‌دونیم که دیشب هم با وجود اینکه درگیری‌ها بسیار شدت داشته در اطراف شهر کیف و مثلا خبرهایی درباره هدف قرار گرفتن یک پالایشگاه منتشر شده، هنوز ارتش روسیه وارد کیف نشده. اما دو شهر مهم دیگری که خبرساز بوده در ساعت‌های اخیر، دو شهر خارکیف و ماریوپول بوده. در خارکیف که به عنوان دومین شهر بزرگ اوکراین ازش یاد میشه و بسیار هم نزدیک هست از نظر جغرافیایی به مرز روسیه، از ابتدای شروع درگیری به عنوان یکی از اهداف اصلی و ابتدایی ارتش روسیه مطرح بود. اینکه پیش بینی میشد با هجوم گسترده‌ای که ارتش روسیه آورده به عنوان نخستین شهرهایی باشه که سقوطش اعلام بشه، اما با مقاومتی که ارتش اوکراین و مردمش مشابه نقاط دیگری در این کشور از خودشون نشون دادن، هنوز ارتش روسیه به طور کامل نتونسته این شهر رو تصرف کنه. هرچند امروز گزارش‌های متعددی، عکس‌ها، تصاویر، ویدیوهای متعددی منتشر شده که ستون‌هایی از زرهی‌های ارتش روسیه و واحدهای ارتش روسیه وارد برخی نقاط خارکیف شدن. مقام‌های اوکراین تایید کردن ورود نیروهای نظامی روسیه به داخل به برخی مناطق در داخل شهر خارکیف، اما به گفتن که ارتش اوکراین داره مقاومت شدیدی میکنه و جنگ گسترده‌ای در جریان در برخی نقاط شهر خارکیف، و حالا باید دید که طی ساعت‌های آینده آیا به طور کامل میشه گفت که خارکیف سقوط کرده و در اختیار روسیه قرار گرفته یا نه. دیگر این شهر هم ماریوپول هست که در مناطق جنوبی تر اوکراین واقع شده. اون هم به عنوان اینکه یکی از شهرهای استراتژیک و مهمی هست و مورد توجه ارتش روسیه بوده برای تصرف، شاهد درگیری های گسترده است و برخی گزارش ها منتشر شده که ارتش روسیه داره تلاش میکنه وارد اون شهر هم بشه، اما مانند خارکیف هنوز گزارش رسمی از ورود واحدهای از ارتش روسیه منتشر نشده. عمده ترین درگیری ها الان در اوکراین در سطح زمین در واقع به این شکل هست. اما تحولات مهم دیگر اظهار نظرها و صحبت هایی است که طرفین مختلف چه در اوکراین چه در روسیه دارن مطرح میکنن. مقام های مختلف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز صبح بار دیگر صحبت کرد، گفت که نظامیان روسیه با هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی در حال ارتکاب جنایت جنگی هستند، بازم خواستار مداخله جهانی شد، حتی گفت که باید حق رأی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل گرفته بشه. اما مهمترین بخش صحبت‌ها شاید جایی بود که درباره احتمال مذاکره صحبت کرد. می‌دونیم که مقام‌های روسیه از دیروز دارن اعلام می‌کنن که در مینسک پایتخت بلاروس آماده مذاکره هستند با مقام‌های اوکراین، اما امروز هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که حاضر به مذاکره با روسیه در بلاروس، در خاک بلاروس، به عنوان کشوری که بخشی از خاکش رو در اختیار نیروهای نظامی روسیه قرار داده و از اونجا نظامیان روسیه هم وارد اوکراین شدن نیست، و اما حاضر در نقاط دیگری، مثلا پیشنهاد داده حتی در ورشو، استانبول، باکو، بوداپست، برخی اسامی شهرهای مختلف دنیا رو آورده و گفته که اونجا مقام‌های اوکراین حاضر هستن با مقام‌های روسیه مذاکره کنن. اما همزمان با این اظهارات مقام‌های روسیه گفتن که هیئت مذاکره روسیه در مینسک منتظر هیئت اوکراینی است، اما در این حال تأکید کردن که در زمان انجام مذاکره عملیات نظامی روسیه ادامه پیدا خواهد کرد، متوقف نخواهد شد. اما در سوی دیگر در اتحادیه اروپا که به طور در واقع ساعتی شده الان اظهار نظرهای درباره اعمال تحریم‌ها و در واقع سختگیری‌های بیشتر بر مقام‌های روسیه، تازه‌ترین موضوع اینه که به نظر میرسه با اضافه شدن کشورهای مختلف، فنلاند، سوئد، دانمارک، ایرلند، همه گفتن که آسمان کشورهاشون رو به سوی به هواپیماهای روسیه میبندن، احتمالاً در ساعتهای آینده اتحادیه اروپا ممنوعیت پرواز هواپیماهای روسیه بر آسمان اروپا رو اعلام خواهد کرد. همین الان اولاف شولز صدر اعظم آلمان در یک نشست کاملاً غیر معمول صبح یک شنبه در پارلمان آلمان در حال صحبت و گفته که با این حمله روسیه دنیا وارد دوران تازه‌ای شده. در این حال ولادیمیر پوتین امروز صبح ساعتی پیش از عملکرد سربازان و واحدهای رزمی روسیه تشکر کرده و به نوعی گفته که این عملیات ادامه پیدا خواهد کرد، و در کنار اون در خبرها هم شنیدیم که موضوع قطع دسترسی بانک‌های روسیه به سامانه پرداخت بین‌المللی سویفت که از دیشب در واقع تصمیم کلیش اعلام شد، الان در شکل اجراییش در حال بررسی است و احتمالاً از صبح دوشنبه به عنوان روز آغاز رسمی کار بازارهای مالی در تمام دنیا اعمال میشه و همه چشمشون به اینه که تأثیرش بر اقتصاد روسیه چگونه خواهد بود، که حالا شامل بانک مرکزی روسیه هم ممکنه بشه و در واقع تمام تحریم هایی که از زاویه اقتصادی ممکن بود اتحادیه اروپا و کشور غربی اعمال کنند بر اقتصاد روسیه، حالا همه ابزارها به کار گرفته شده.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. به این نکته هم اشاره کنیم که دولت آلمان به سیاست مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین پایان داد و اعلام کرد که 1000 سلاح ضد تانک و 500 موشک زمین به هوای استینگر به اوکراین خواهد فرستاد. علاوه بر آلمان، کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، اسلوواکی، استونی، لتونی، بلژیک و جمهوری چک هم از ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر دادند. خارج از اروپا، دولت استرالیا هم اعلام کرده که از طریق ناتو برای اوکراین جنگ افزار میفرسته. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی هم از بریتانیا به ما پیوسته. آقای آریان، آلمان و استرالیا و 8 کشور دیگه اروپایی وعده دادن برای مقابله با تهاجم روسیه سلاح در اختیار اوکراین بگذارن. به ویژه استرالیا میگه که سلاح‌های مرگبار به اوکراین تحویل میده. این چقدر میتونه سرنوشت جنگ رو تغییر بده؟
خب میتونه مؤثر باشه در مقاومت که ارتش اوکراین و همینطور مقاومت مردمی که ما شاهدش هستیم. اینکه آلمان واقعا داره سلاح میفرسته، این یک نقطه عطفی است. اصلا سابقه نداره در اصلا دکترین نظامی آلمان به این معنا نیست، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، که بخواد سلاح به جایی بفرسته. ولی این سلاح‌هایی رو که دارن میفرستن، بیشتر اینا که خودتونم ذکر کردین، ضد تانک است و ضد هوایی. پیشتر هم اینو آمریکایی‌ها فرستاده بودند، بریتانیا هم فرستاده بود حتی قبل از شروع جنگ، مثل ضد تانکای انلو یا اینکه جابلین، حالا موشک‌های استینگر، بیشتر توجه اینا به مهمات است، به RPG و سلاح‌هایی در اختیارشون بذارن که بتونند در مقابل تانک‌های روسی و هواگردهای روسی مثل هلیکوپترها مقابله بکنند و این میتونه کمکی باشه. ولی همینجا یه نکته بسیار مهمی رو ذکر بکنم، به اون اینی که جدا از این محورهای حمله‌ای رو که روسیه داره، مثل محور کیه، محور شمال شرق به طرف خارکیف که در گزارش شما اومده بود، محور دونباس و جبهه به حساب کریمیه، روسا دارن بنا به گزارشات از شهر ستولین که در خاک بلاروس هست دارن استفاده میکنند، از اونجا یک جبهه دیگری رو تشکیل بدن که این میره به طرف اوبلاست ریبنه در غرب کیف، یعنی 337 کیلومتر در غرب کیف به طرف لهستان. به باور من این جبهه رو که دارن تشکیل میدن برای جلوگیری از کمک رسانی به اوکراین از راه‌های زمینیه که ممکنه این از راه به حساب لهستان یا اسلوواکی یا مجارستان فرستاده بشه به ارتش اوکراین.
خب با توجه به اینکه این نقشه جنگی روسیه که شما میگید به هر حال خیلی حساب شده تر از این چیزی هست که تا اینجا به نظر میرسه، با این اجماع جهانی که در حوزه تحریم‌های اقتصادی به هر حال شکل گرفته، آیا این نقشه جنگی، این ماشین جنگی قابل توقفه یا عزم روسیه جدی تر از این حرف هست و میتونه به اهدافش برسه؟
خب در اونجا که میگین که اینا به هر حال یه برنامه خیلی حساب جا افتادی روسا دارند، تا حالا نتیجه اونچنانی واقعا نداده. یعنی اون چرا که اینا مثلا دارن در محور کیه انجام میدن، البته تا حالا بیشتر از نیروهای هوا بود و همینطور مکانیزه استفاده کردن، هنوز تانک و توپخانه اینا وارد نشده، ولی همه اینا نشون میده که اینها برخلاف برنامه ریزیشون که سعی میکرد، یعنی فکر میکردن که با حمله برق‌آسا میتونن همه چیز رو هموار بکنن، در اوکراین با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شدن. در مقابل فرض بکنید که مثلا خارکیف، اینا فکر میکردن که به راحتی میتونن بگیرن. روزهای اول نزدیک شدن، مقاومت ارتش بود، مقاومت مردمی بود، پس کشیدن، حالا دوباره دارن میرن به طرف خارکیف. یعنی برنامه هاشون به اون واقعا کارایی لازم رو نداره و چالش های بسیار زیادی متوجه نیروهای روسی است. اما در نهایت چون یک عدم به حساب موازنه اصلا بحشتناکی از نظر نظامی بین اوکراین و روسیه هست، به هر حال اینها در موارد موفق خواهند شد. حدس من اینه که اینها تمام توجهشون رو به طرف کیف خواهند گذاشت.
بله.
برای اینکه گرچه این رو هم ذکر بکنم که اون کاری رو که دارن در کیف میکنن یکی حمله مستقیم فرانتال اتک هنوز نتونستن محاصرهش بکنن، ولی چالش‌های بسیار زیادی روبروی ایناست و مقاومت مردم اوکراین کماکان ادامه داره و این کمک‌ها اگر بتونن این کشور را به راحتی به ارتش اوکراین برسونن میتونه تأثیر واقعا لازم رو داشته باشه برای مقاومت.
آقای آریان، شما میگید که به هر حال روسیه تا این حد هم تصور نمی‌کرد که سخت باشه به اوکراین حمله کردن و به هر حال تا حدودی هم حضورش رو به هر حال تحکیم بخشیده در برخی نقاط در اوکراین، اما در این حال ترس‌هایی هم از گسترش جنگ به کشورهای دیگه مطرح شده و حتی زمزمه‌هایی از احتمال وقوع جنگ جهانی سوم توی این روزها. این ترس‌ها چقدر پایه در واقعیت داره؟ ممکنه جنگ از این هم بزرگتر بشه یا همینجا روسیه ممکنه زمین بخوره و متوقف بشه؟
فکر نمی کنم که واقعا روسیه متوقف بشه به اون معنا که شما میگین تا موقعی که پوتین سر کاره. ببینید در این سالهای اخیر با اون روش و اون رویهی رو که پوتین داره، با اون افکار و ذهنیتی که درش هست، واقعا جامعه روسیه رو تا حدی به باور من میلیتاریزه کرده و اون افرادی که دوربرش وایستادن و دارن بهش کمک میکنن و واقعا همراه او هستند که مثل به حساب رئیس FSB یا رئیس سازمان‌های اطلاعاتی و به ویژه وزیر دفاع شایگو و لابرو، یعنی دست به کارهایی میزنن که واقعا باور نکردنی است. ولی فکر نمی کنم که در شرایط فعلی روسیه توانی این رو داشته باشه که بخواد پیشروی بیشتری بکنه، مثلا فرض بکنید برای نمونه حرکت بکنه به طرف یکی از کشورهای عضو ناتو، برای اینکه اونجا دیگه شوخی پذیر نیست، برای اینکه تمام نیروهای ناتو اون وقت متمرکز خواهند شد. ولی وضعیت بسیار خطرناکی رو در سطح جهانی و نگرانی های واقعا بسیاری رو به وجود آورده و باید ببینیم که واقعا در صحنه بین‌المللی چه کارهایی خواهد شد و این به حساب اتحاد رویه‌ای رو که ما فعلا در بین کشورهای اروپایی و آمریکا می‌بینیم از طریق بازدارندگی تنبیهی و تحریم‌ها، ببینیم که چه اثری خواهد گذاشت. ولی نکته آخر این که این گونه تحریم‌ها با اون کاری رو که در انجام میدن مؤثر واقع خواهد شد، ولی طول میکشه، فوری و فوتی نخواهد بود. این ماهیت تحریم‌ها.
ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی از بریتانیا. اما عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران علی باقری امشب با دستور کار مشخص برای ادامه گفتگوهای احیای برجام به وین برمیگرده. همزمانی بازگشت علی باقری به تهران با آغاز حمله روسیه به اوکراین، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را در مورد سرنوشت برجام مطرح کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن هم از طریق تلفن با ما. آقای علیزاده، چقدر میشه امید داشت در شرایطی که روسیه متحد ایران به اوکراین حمله کرده و مقام‌های ایران هم از روسیه حمایت کردن، مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسه؟
سلام عرض ادب دارم به شما مخاطبانتون. ببینید، به نظر من روشن‌ترین اطلاع رسانی رو آقای حشمت‌الله فلاحت‌پیشه که جایگاه مهمی هم داشتن در مجلس ادوار قبل، رئیس کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی، بله، جایگاه مهمیه، ایشون به مطلبی رو درزش منتشر کردن، گفتن که روزها در تمام این روزها و هفته ها دروغ میگفتن، به این دلیل که اونها خب قطعا تدارک این جنگ با یه روزه که نکردن، از قبل میکردن، هی میگفتن که همین آقای اولیانوف میگفته که ما در پنج دقیقه آخریم، همه چی داره مثبت پیش میره، فقط هم ایشون صحبت میکرد، کسی دیگه از مذاکره کننده ها صحبت نمیکرد. آقای فلاحت پیشه گفته که اینها کاملا این رو معطل کردن، چون اگر مذاکرات به نتیجه میرسی، خب ایران راه براش باز شده بود نفتش و گازش رو بفروشه، خب یه رقیبی برای روسیه. الان روسیه نفت رو، گاز رو ویپنایز کرده، یعنی به عنوان یک سلاح داره استفاده میکنه. خب اولا نمیخواست ایران دسترسی پیدا بکنه و دوما نمیخواست رقیبی برای خودش داشته باشه. با این حساب نگاه کنیم که بسیار نگاه بدبینانه هستش، و با اون نگاهی که آقای علی مطهری کرده، گفته که انگار که جمهوری اسلامی مستعمره روسیه شده، با این نگاه میشه گفتش که روسیه شاید دستور بده که آقا این برجام رو امضا نکنید و کلا برجام دفن بشه. حالا باید ببینیم واقعا این مقدار استقلال از روسیه وجود داره در جمهوری اسلامی، مصلحت خودش و نسل‌های آینده رو ببینه یا نه.
از طرفی موضع آمریکا هم به هر حال اینجا قابل محاسبه است. حالا به نظرتون، فارغ از موضع روسیه، به نظرتون موضع آمریکا در مذاکرات برجام نسبت به قبل از حمله به اوکراین چه تفاوتی ممکنه داشته باشه یا تفاوتی نداره به نظرتون؟
نه، اتفاقا من اگر خودم رو در جایگاه آمریکایی ها بگذاریم که از قضا میخواهند که روسیه رو مهار کنن و این ابزار سلاح انرژی رو از دستش در بیارن، و به ایران هم خب میگن که آقا شما بیاید نفتتون رو بفروشید، گازتون رو بفروشید، اما کمکتون رو میگم شاید اتفاقا خود آمریکا یا صنایع آمریکایی بیان به تسهیلات و تسریع کنن، هم تسهیل و هم تسریع کنن که سریعتر مثلا فروش گاز و نفت ایران فراهم بشه، شاید خودشون بیان خریداری کنن. یعنی فضای انقدر فضایی که آمریکا مصلحت رو در این ببینه که با ایران کنار بیاد تا بتونه پوتینی که احتمالاً شاید جنگ جهانی سوم رو برافروزه، خب آقا ایران به ایران امتیاز بدن بهتر از اینکه به پوتین امتیاز بدن، حتی شاید صنایع خودشون رو بیارن. در چنین جایی خب آمریکا شاید بیادش به ایران امتیاز بده، البته برجام 2015 احیا نمیشه، ولی اتفاقا خود این نقطه عطفی بین ایران و آمریکا میشه که به اصطلاح وقتی پای آمریکا به ایران باز بشه، صنایعشون بیاد، شرکتاشون بیاد، دیگه آقای ترامپ نمیتونه از برجام خارج بشه. من فکر میکنم اتفاقا رویکرد آمریکا یا مثبته که برجام رو احیا بکنن، هم نگرانی های هسته‌ایشون از ایران برطرف بشه، هم یه جوری سرپولی بشه برای روابطی با ایران. من این تلقی رو دارم.
سپاسگزارم از شما. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن با ما بود و در پایان این مجله بپردازیم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به ماجرای بحران اوکراین و تهاجم روسیه به این کشور. بنیامین صدر با ماست، از این واکنش‌ها به ما بیشتر میگه. بنیامین، از تو میشنویم.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در دو سه روز گذشته و مشخصا در 24 ساعت گذشته، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر و فیسبوک واکنش نشون دادن به اتفاقات اوکراین. بیشتر دو نگاه رضا قابل مشاهده است در کنار کسانی که اساساً مخالف جنگ هستند و با جنگ افروزی به هر شکلش مخالفند. دو نگاه سیاسی هم دیده میشه، گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی یا کسانی که نزدیک هستند به سیاست‌های جمهوری اسلامی سعی میکنن با حمله به رئیس جمهوری اوکراین به نوعی مقاومت او رو بی اهمیت نشون بدن و بگن که او سیاستمدار نیست، چون او پیش از این هم سابقه بازیگری داشته، بازیگر نقش طنز بوده، کمدین بوده، و سعی میکنن روی این موضوع مانور بدن همسو با سیاست‌های پیدا و پنهان جمهوری اسلامی در حمایت از روسیه و به نوعی بخوان او رو تخریب بکنن یا چهره او رو تخریب بکنن. در مقابل مخالفین جمهوری اسلامی و کسانی که از مخالفین سیاست‌های ولادیمیر پوتین و جنگ افروزی او هستند در منطقه و جهان، اونها ستایش میکنن مقاومت مردم اوکراین رو و همینطور در سیاست‌های دولت اوکراین رو. خیلی از اونها اشاره میکنن که حتی مقایسه میکنن با اشرف غنی در افغانستان، رئیس جمهوری پیشین افغانستان که بعد از حمله طالبان از کشور به سرعت گریخت با چیزی که حالا گفته میشه میلیون ها دلار پول، و رئیس جمهوری اوکراین زلنسکی رو مقایسه میکنن با اشرف غنی و مقاومت او رو ستایش میکنن. این تقابل دیدگاه وجود داره. کسانی که نزدیک هستند به حاکمیت جمهوری اسلامی سعی میکنن روسیه رو ابرقدرت نشون بدن و به نوعی بزرگ نمایی بکنن در قدرت ولادیمیر پوتین، چه در داخل و چه در خارج کشور، و از هر دو جناح، چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، این دیده میشه در رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان، این دیده میشه در رسانه های نزدیک به اصولگرایان، همینطور رادیو تلویزیون حکومتی ایران هم این موضوع دیده میشه. در مقابل مردم و کسانی که به نوعی منتقد سیاست های ولادیمیر پوتین هستند، مخالفت خودشون رو با جنگ افروزی او به هر شکل ممکن ابراز میکنند. دیشب هم در تهران، دیروز عصر، روبروی سفارت اوکراین تجمعی برگزار شد و خیلی از مخالفین جنگ اینجا انتقاد شدیدی کردن از ولادیمیر پوتین و سیاست‌های او. حتی سفارت روسیه در تهران رو لانه جاسوسی خطاب کردن، این گونه که در تصاویری که به دست ما رسیده در شبکه‌های اجتماعی میشه دید. این دو نگاه، نگاه غالب هست. نگاه عمومی هم خب نگاهی هست که در مذمت جنگ و سختی جنگ و مصائب جنگ در واقع می نویسه و مخالف جنگ افروزی هست. اونم در این شرایط جهان که دنیا به نوعی درگیر پاندمی کرونا هم هنوز هست و نتونسته خارج بشه از این فضا، خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن.
ممنونم از تو بنیامین صدر. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم و سپاسگزار از شما شنوندهی که تا این لحظه با ما همراهی کردید. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. ما هم برمیگردیم یک بار دیگه رأس ساعت 4 بعد از ظهر با مجله بعد از ظهر و آخرین خبرها در کنار شما خواهیم بود. براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.